بسم الله الرحمن الرحیم. به لطف الهی 13 جلسه سفرمون به زنانگی رو با هم همراه میشیم. جلسه قبل محور صحبت کتاب همون مرد روشن فکر اختراعی فمینیسم بود، یا همون دلداده خیالی که واقعیت خارجی نداره. من جنگجو بر اساس نیازهام و تغییری که کردم، مسئولیت جدیدی که برداشتم، ایدئالی رو برای خودم ساختم. یه سری معیارها، چارچوبها، قالبهایی رو ذهنی برای خودم ساختم که توقع دارم کسی که میخواد با من همراه بشه، مرد زندگیم، با اون ویژگی ها یکی باشه که امکانش نیست. اینا فقط ذهنیه. ولی خانومی که تو قالب ازدواجه با تمرکز رو اون دلداده ذهنیش مدام منتظر تغییر جفتشه، دوره میره رو خودش کار میکنه، مباحثی رو وارد زندگیش میکنه، انتظار تغییراتی رو داره مطابق اون چارچوبی که ذهنش ساخته و همچنان منتظر میمونه. خانومی هم که وارد قالب ازدواج نشده، با قول وقتی که اون دلداده خیالی رو پیدا کنم تو اون چارچوبی که ذهنم ساخته، اون موقع وارد این نقش میشم که اونم باید منتظر بمونه، چون این واقعیت بیرونی نداره. پیشنهاد کتاب اینه که خانمای ما برگشت کنن به خود اصلیشون، منهای اون موقعیت و مهارتی که دارن، یعنی اون چرا که تو رشته و فن و شغل و جایگاه خودت توش تخصص پیدا کردی، شکل بازاری توه، شکل کاری توه، بیرون از چارچوب ازدواجه. شکل واقعی تو همون زن بودن، یه شکل معمولیه مثل تمام مردا. و اگر تو قسمت جنگجو و مردانگی زیاد ورود کرده باشی، تازه این قسمت تو داره یه سری ضعف‌هایی هم هست. پس بعد نگاهت از دور و دورتر، اون افقی که ساختی با دلداده خیالی، بیاری به همین نزدیک، اون معمولی ترینی که به تو ابراز علاقه کرده، اون کسیه که تو رو بلده و کائنات اون رو سر راه تو قرار داده برای پیوندت، برای قالب ازدواجت. چه داخل این قالب باشی و چه مشغول بس کردن خواستگارا باشی و هنوز ازدواج نکرده باشی، پیشنهاد کتاب اینه که اون ارزیابی رو که رو بازار کار داری، رو نفر برای زندگی نباید داشته باشی. یه نکته خیلی مهم و کتاب گوشزد کرد که وقتی تو یه قالب ساختگی تو ذهنت نگه میداری، مدام رفتار همسر رو با اون قالب مقایسه میکنی و چون شباهت نداره و به نظرت نقص میاد و شروع میکنی به ایراد گرفتن. یکی از عیبهای خیلی خیلی بزرگ که بیشتر به ضرر خودت میشه اینه که طرفت رو خدشه‌دار میکنی و قدرت رو و حامی بودن رو ازش میگیری. دقیقا همون ویژگی که تو نیاز داری تو همسر و جفتت باشه، وقتی میای مقایسهش میکنی و میخوای تبدیلش کنی به اون شکل خیالی که امکانش نیست، اون وقت اون نیاز درونی خودت رو از بین میبری و هیچ وقت بهش دسترسی پیدا نخواهی کرد. از اینجا کتاب یه سری تیپ‌های مردانه رو بررسی می‌کنه و به شکل زیگزالی یه سری مسائل رو بهش رفت و برگشت داره. برای اینکه من صحبتم انسجام داشته باشه، ترتیب صفحات رو رعایت نمی‌کنم که کلام کلی بشه. نخوام برگردم جزء به جزء دوباره رفت و آمد داشته باشیم به موضوع. خواهیم برگردیم سراغ دروغ شماره 5، اون همانندی جنسی که فمینیسم برای خانومها اعلام کرد. از چند تا مسیر این قضیه رو میخواییم بررسی کنیم. رابطه جنسی که ما اسمشو گذاشتیم پیوند و گفتیم که بر اساس معیارهای فمینیسم تو زن جنگجو هم مثل مرد تبدیل شده به فقط سکس. این نکته هایی که تو دو طرف زن و مرد با هم مقایسه میکنیم رو خوب به خاطر بسپار، چون تو مباحث امروز برگشت بهش داریم و خیلی نیاز داریم که کاملا تو ذهنت جا افتاده باشه. رابطه چه به پیوند ختم بشه چه نه، حتی کنار هم نشستنش و صحبت کردن، این که یه خانوم بخواد از احساس خودی صحبت کنه، تایمی از خودش رو با تمام وجودش و خود خودش، یعنی همون کودک درونش، شفقتش رو با کسی سهیم بشه، یعنی این که کامل خودش رو برملا کرده، خودش رو اهدا کرده به اون شخص. چه همین صحبت کوچیکی که از احساساتش صحبت کنه و راحت باشه با طرف، و چه این که به مرحله پیوند و آمیزش برسه. برای زن خیلی پرمعنیه، چون تمام خودش رو در اختیار گذاشته. و چرا پرمعنیه؟ چون زن وجودش با ابهام و حجابه. وقتی من تمام حسم رو، حضورم رو، حتی حالت بدنیم رو، آرایشم رو، تایمی در اختیار کسی میذارم که خود خودم باشم، با شفقت و معصومیت خودم بخوام با کسی حتی مکالمه داشته باشم، برای من خیلی این قسمت که دارم اهدا میکنم گرونه، با ارزش. ولی برای مرد نه، چه گفتگوش و چه این که برسه به مرحله پیوندش، فقط برایش تخلیه هیجانه. برای زن جنگجو هم به همین شکل شده، چون وارد زندگی شیشه‌ای شده، وارد تعدد روابط شده، داره به شکل تخلیه هیجان ازش استفاده میکنه، ولی همون خلأ رو داره، چون با ذاتش، با سیستم آفرینشش، حتی سیستم بدنش فرق میکنه، شکل واقعی حیاتش این شیوه نیست. برای زن وارد شدن به معاشقه، مهورزی، هماغوشی و نهایتاً پیوند حد اعلای ابراز عشقه. از این قضیه هم ارزش میگیره، هم حیات میگیره و هم وجودش که عشق نیرو میگیره. ولی برای مرد یه شکل قدرت نمایی ابتداییه، یه شکل تهاجمی و تسخیر و تخلیه هیجاناتشه. برای زنی که وارد بازار کار نشده، ارزشش تغییر نکرده، پس بدنش، حتی نگاهش، لبخندش، اون صحبتایی که میکنه، احساس که در میون میذاره، گذر از مرزهاشه، مشارکت ارزشهاشه. ولی نگاه مرد فقط یک تخلیه هیجان گذراست. شباهتش رو تو فصلای اول گفتیم وقتی تو یه هیجانی به تو میاره، حالا یا از ناکاملی یا از یه انرژی که درونت نیاز به تبدیل شدن داره، ممکنه تو بری سمت بازار، سمت خرید، که این رو تبدیل کنی، چیزی رو به دست بیاری که قدرت درونت برگرده. این به دست آوردن آمیزش هم در حد همون خرید که برای خانم‌ها یه شکل تبدیل انرژی، برای آقایون هم به همین شکل معنی میشه. برای خانم هر حرکتی تو رابطه معنی داره، معنی عاطفی داره، ولی برای آقایون رهایی جسمانیه، رهایی فکریه، یه استوب به اون مشاجرات ذهنی و اتفاقات روزمره است، یه نوع رهایی هم تو ذهن هم تو جسم. یه نکته خیلی مهم که خیلی باهاش کار داریم، با اینکه پیوند و رابطه برای زن خیلی ارزشمنده، چون تمام وجودش رو، ارزش رو، احساسش رو در اختیار مرد میگذاره، ولی برای مرد هم خیلی مهمه، چون براش مثل مهاجرت میمونه. تمام آن داشته خودش رو برمیداره، میاد وارد یه سرزمین جدید میشه. مهاجرت یکم ترس داره، اینکه من تمامم رو از دست ندم، یه چیزایی که منو ساخته، قدرتم رو برام معنی دار کرده، وجودم رو قدرتمند کرده، برام محافظت بشه. این اتفاق تو مهاجرت میفته. ما وقتی میخوایم به یه سرزمین دیگه بریم، چون کاملا آدابش فرق میکنه، من بعد به ورود اون ناهمانندیم یکم اون حس ارزشمندیم رو ازم میگیره، و اینکه میخوام باید برای زندگی تو اون سرزمین جدید یه سری چیزا که برام ارزش بوده، قدرت بوده رو باید کنار بذارم و تغییر کنم. برای مرد هم دقیقا همین معنی رو داره. برای همین ابتدا مقاومت هست، غرور زیاد هست و حتی مقاومت تو پذیرفتن عشق و محبت طرف مقابلش. چون اینا، این تغییرات و اینکه من وارد یه سرزمین جدید میشم و باید یه قسمت عظیم از خودم رو کنار بذارم، احساس اخته شدن به مرد میده. قبلا اینو مرور کردیم، امروز کامل دوباره بررسیش میکنیم. گفتیم اگر زن جنگجو همون تکیه کنه فقط تو رابطش، تو پیوندش، به تحریک، به آموزش، به برتری جویی، به اینکه بخواد مهارتش رو فقط تو به تحریک کردن و ارگاسم رسوندن غالب کنه، مرد از اون فاصله میگیره. چون اون قدرت اصلی و جهت دادن معمولا تو ناخودآگاه مرد تو این زمینه برای مرد تعریف شده. وقتی مهار رو تو میخوای به عهده بگیری، برای مرد اخته شدن معنی میکنه. اینکه قدرت رو از دست دادی و تو منفعلی. این منفعل بودن رو مرد دوست نداره. یکی از چیزهایی که باعث فاصله گرفتن مرد میشه. ببینید، هر جایی که مرد احساس ناتوانی کنه، چه اونجایی که تو داری گریه میکنی، چه اونجایی که داری نقصی رو وارد میکنی، ابراز نارضایتی میکنی و یا وارد قسمت مردانه زندگی شدی و داری مهارتت رو به رخ میکشی، یعنی پایان مرد. و این سکوت زیاد میاره، فاصله گرفتن زیاد میاره و حتی فرار میاره. حواست به این چیزا باش. یا یه قسمتی، چون معمولا زن جنگجو زیاد ارزیابی میکنه، زیاد کنترلگر شده، سنجش داره، مقایسه داره، مدام سوال میکنه. همین، شاید همین سوالای کوچیک، کجایی، کی میای، الان با کی هستی، چقدر کار طول میکشه، ذهن متمرکز مرد رو آزار میده، تحت فشار قرار میده. یه جورایی حس میکنه همون قضیه اخته شدن، که من قدرتم و فرصتم و تشخیصم و اینکه الان چی رو به چی اختصاص بدم داره زیر سوال میره. بر همین این قضیه هم آزاردهنده است و فراری دهنده. تمام کسایی که مهاجرت میکنن دلشون میخواد یه قسمتی از ارزش‌های کشورشون، اصالتشون باهاشون باشه و یه جاهایی بتونن اون رو زندگی کنن. آزادی مردانگی یه قسمتی از مرد هاست، همون جمعای دوستانه که اکثرا با خانما روش حساسن که بعد از ازدواج حق نداری با دوستات باشی. یه قسمت از اصالت کشور مردانه همون جمعها و آزادیها و رفتارهای خاص اون لحظه ها بوده که گاهن اگر نیازمند باشه بهش برگرده و خانم اجازه نده، اینم جزی از اخته کردن مرده. که گاهن هم این تیکه رو به هم دیگه میندازن. وقتی طرف میره تو قالب ازدواج، ممکنه اون خانم اگر کنترلگر باشه یه قسمت‌های بازگشت به اصالتش رو بخواد ازش بگیره. برای همین آقایون به هم دیگه میگن رفته قاطی مرغا، یعنی بی بو خاصیت شدی، از مردانگی افتادی. از ساعتش تا روزش نیازه که مرد برگرده به اون اصالت کشور خودش و اون رو زندگی کنه، حالا یا تو سفر شخصی خودش یا تو جمع دوستاش، که اون انرژی درونش برگرده، احساس اخته شدن نکنه که من تحت کنترلم، مردانگیمو از دست دادم که حتی نمیتونم یه ساعتهای خود واقعی خودم رو زندگی کنم. به شدت مرد از اغوا شدن، تحت کنترل قرار گرفتن و اینکه بخواد شکل واقعی خودش رو از دست بده، تغییر کنه یا مسحور کسی قرار بگیره که رفتار واقعیش رو از دست بده و نهایتاً اون چیزی که تو ناخودآگاهش مونده ازش سوء استفاده بشه، فراریه. اینا براش معنی اخته شدن میده. که کتاب تعبیرش کرده به بلعیده شدن و یه سری داستان خیالی که تو ذهنشه، مثل جادوگری که مثلا اون رو بلعیده. بلعیده شدن برای مرد یعنی تغییر هویت، یعنی اون شکلی که داره زندگی میکنه، اون چیزایی که براش ارزشه، اون چیزایی که بهش قدرت میده و تو جایگاه حامی بودن قرارش میده رو از دست بده به خاطر یه لحظه محو کسی شدن و یا کامل تحت کنترل کسی قرار گرفتن. این یه قسمت از داستان سینوه. اگه کتابشو بررسی کرده باشید، سینوه تو خاطراتش میگه که مسحور یه زنی میشه به اسم نفرتیتی. به خاطر زیبایی زیادش میخواد که به وصال اون برسه و ذهنش فقط رو این وصال متمرکز میشه. چون مسحور زیبایی اقواگر اون شده، حتی تا مرز از دست دادن کل سرمایهش، حتی خونه پدر مادرش و قبرهایی که طبق رسم مصریان اون زمان برای مرگشون در نظر می گرفتن، حتی اونا رو هم بابت این اقوا شدگی از دست داد. یه همچین داستان هایی که حالا یا واقعی یا خیالی روی ناخودآگاه مرد نشسته، باعث شده که با زنی که قصد کنترلگری داره و یا قصد مسحور کردنش داره مقابله کنه، فرار کنه. آفرودیت الهه زیبایی و اقواگریه، همون الهه‌ای که تو معنای عرب به افریته معنی شده. چرا افریته؟ یعنی این جادوگری که با زیباییش تو رو اغوا میکنه. این چون تو ناخودآگاه مرد هست، اگه دقت کنید وقتایی که شما محض برای جلب توجه میری سمت آرایش یا سمت یه شکل رفتار، یه شکل بیان، کاملا شکست میخوری، چون حس تو رو میگیره که اومده که تسخیر کنه، اومده که کنترل کنه، اومده که اغوا کنه و کاملا هوشیار و حتی پس زننده باهات برخورد میکنه. پس از اون فکر که میگن زن باید برای مرد آرایش کنه فاصله بگیر، اصلا از این فکر بیا بیرون. زن باید برای آراستگی خودش، برای عبادت خودش، برای احترام به وجود خودش وارد آراستن خودش بشه، نه اینکه بخواد کسی رو به دست بیاره. چون دقیقاً این قضیه تو ناخودآگاه مرد مورد مقابله قرار میگیره، حتی فرار و بیتوجهی. مرد معمولاً میخواد تو همون شکل شکارچی خودش باقی بمونه و وقتی من شروع میکنم به ایراد گرفتن یا رفتارهایی که نشان از کنترلگری یا مسحور کردن یا جلب توجه بیش از حد داره، فردیت روانی مرد، اون استقلالش براش تو ذهنش به خطر میفته. برای همین فاصله میگیره یا اصلا وارد قالب ازدواج نمیشه و روابط سطحی رو میپذیره. صفحه 148 رو گوش کن. مردان به دلیل موجهی از زنان میترسند. مردی که عاشق است خودش نیست. او حداقل برای لحظه‌ای و شاید مادام العمر خود را در دیگری گم میکند و همین امر حس آزادگی و استقلال او را تهدید میکند. ماهی هم مثل مرد میخواهد آزادانه شنا کند. او نسبت به طعمه کششی طبیعی دارد ولی از قلاب بیزار است. این بیزاری از بدام افتادن عمیق است که مظاهر آن در داستانهای پریان به اشکال گوناگون مانند خورده شدن توسط جادوگر، بلعیده شدن توسط نهنگ، اغوا شدن توسط زن افسونگر و مکیده شدن توسط زن افریته بازگو شده است. ببینید دقیقاً برعکس خانومی که میخواد حامی داشته باشه و خودش رو در اختیار شخص دیگه قرار بده، مرد از این در اختیار قرار گرفتن به شدت بیزاره. دیگه اینجا باید متوجه شده باشی که گاهن حتی به نظر خودت وقتی قصد رشد طرف رو داری، قصد بهتر کردن زندگیش رو داری، نصیحت میکنی، انتقاد میکنی، یا خیلی دوستانه به شکلی که کاملا تو جلسات مختلف یاد گرفتی محبت آمیز میخوای به رفتارش جهت بدی، برخورد سخت میبینی، حتی فاصله گرفتن، سکوت و فرار میبینی. این قسمت کتاب صفحه 150 رو گوش کن. زن عیبجو و اخته کننده فقط میوه های تلخ بی تفاوتی را از سوی مرد برداشت می کند، یا شخصیت او را کمتر از آنچه که هست تنزل می دهد، و یا اینکه او را در وضعیتی قرار می دهد که سر به شورش بگذارد. تو داستان انیمیشن شرک کاملا موضوع رو باز کردیم که مرداب طرف، نه اینکه منظور زندگی بعدی باشه، یعنی که نهایت ارزش های طرف شاید به نظر تو مرداب بیاد، ولی این با این نهایت ارزش ها کشورش، وجودش شکل گرفته، قدرت شخصیتش شکل گرفته. وقتی من شروع کنم به نصیحت و یا تلاش برای تغییرش، یا نه هیچ کدوم اینا نه، من کاملا مسالمت آمیز باش زندگی کنم، ولی حالت های زنانم رو به شکل ابراز کنم که بخوام مسحورش کنم، کنترلش کنم، کاملا برخورد میکنه، مقابله میکنه و حتی فاصله میگیره. میرسیم به این نکته که تو هر شکل و جایگاه هستی، اگر وارد رابطه ای شدی، برای اینکه تعهد و تداوم تو این رابطه باشه، باید با مجموعه‌ای که از این شخص می‌بینی کنار بیای و بپذیریش. اصلا به این فکر نیفتی که خب من این قسمت رو با کار کردن روش، با صحبت، با توضیح تغییر میدم، چون این قسمتی از کشور طرفه، جز مرزهاشه، جز معنیه که وجود و شخصیتش به اون قالب گرفته. صفحه 152 رو گوش کن. پذیرفتن فرد همان گونه که میابیدش بسیار ساده تر از تحمل اوست. تسامح به طور ضمنی دلالت بر این دارد که شما از معایب زیاد طرف خود آگاه هستید، ولی از آنجا که او آدم خوبی است، معایبش را نادیده میگیرید. قبول مرد همان گونه که هست و تصمیم به پذیرش او به عنوان قهرمانتان به مفهوم این است که به راستی همه ابعاد او را چنان که هست بپذیرید، بدین معنا که او را در اعماق قلب و روحتان جای دهید. از همین نقطه است که عشق حقیقی آغاز می شود. یه نکته رو مد نظر داشته باشیم، ما داریم یه سفری رو میایم سمت کمال خودمون، لزوماً متمرکز نشیم تو رابطه با مرد، که الان خانمایی که تو رابطه نیستن، یه سنی ازشون گذشته، همسر رو از دست دادن، این مباحث بگم به درد ما نمیخوره. کلن تو هر رابطه ای، چه همجنست باشه، چه بچت باشه، پسر یا دختر باشه، پدر مادرت، این که من این شخص رو با تمام ویژگی‌هایی که داره پذیرفتم، باعث میشه که به این رابطه ارزش و مهر وارد بشه. حتی بچه هامون وقتی شروع میکنیم به نقد کردن ازشون، فاصله میگیرن، بیشتر میرن سمت رابطه با دوستاشون، چون خونه محل انتقاد و نصیحته. دکتر سهیل رضایی یه نکته جالبی رو میگه، میگه وقتی بچه ها تو یه موردایی از درس هاشون ضعیفن، شما میرید دقیقاً برای اون نقطه ضعف ها، درسایی که ضعیفن، مربی تقویت کننده میگیرید، در حالی که شما باید برید رو قسمت ها و درس ها، واحد هایی که بچه ها قوی تر خودشون رو نشون دادن، رو اون قسمت ها مربی بگیرین تا اینا بتونن مهارت زندگیشون رو اجرا کنن. اون قسمت هایی که ضعیف است رو با همراهی به یه نقطه قابل قبول برسونیم، ولی مربی تقویت باید رو قسمت ماهر بچه ها باشه. تو تمام افرادم همینجوره. اگه یادتون باشه تو قسمت قبل، جلسه قبل، گفت دلبر وقتی وارد رابطه آموزشی میشه ممکنه به ارگاسم نرسه، به لذت نرسه، ولی نمیاد این قسمت رو روش تکیه کنه که بخواد به شخص آموزش بده که تو اگه این کار رو بکنی یا اعلام نارضایتی بکنه. سعی میکنه قسمت هایی که بهش حال داده، قسمت هایی که مهارت بیشتری توش بوده، اونا رو تقویت کنه تا شخص مسیرش رو پیدا کنه تو مهارتی که داره، بیشتر و قدرتمندتر خودش رو بروز بده تا اینکه بخواد فاصله بگیره، سرکوب بشه، سرخورده بشه، خدشه دار باشه. تو تمامی روابط هم همینطوره. ما با تشویق قسمتی که مهارت توشه کمرنگتر میکنیم اون قسمتی رو که نقص داره. پس الان یه مروری بکن، اگر با بچه ها یا همسرت یا دوستات تو موقعیت قرار گرفتی که سکوت بیش از حده، فرار بیش از حده، رابطه بیرون از خونه بیشتر از داخل خونه است، یا تو حالت مادرانه و نصیحتگر حین محبت زیادی میخوای قالب طرف رو تغییر بدی، ببری اون سمتی که خودت فکر میکنی درسته، تو شکل کنترلگر بچه یا همسرت رو داری اخته میکنی، از اصالتش میگیری، یا تو شکل بانو حتی خیلی ماهر محترمانه ولی داری شخص رو به سمتی که خودت فکر میکنی درسته به رشد دعوت میکنی. یه ویژگی هایی رو من میبینم، مثلا طرف خسیسه، دروغگوه، تنوع طلبه، تنبله، این ویژگی رو من تشخیص دادم تو این شخص. بعد میگم که خب این یه ویژگی ناهمسوه، بعد نصیحتش کنم، بعد توضیحش کنم، بعد توی یه چارچوبی قرارش بدم، توی یه موقعیتی قرارش بدم، حتی ببرمش جلسه و کلاس و آموزش و کتاب که این بفهمه این ویژگی ویژگی اشتباهیه. ولی حواستون به این قضیه هم باشه که هر ویژگی رو به عنوان یه کلاس درس هر کدوم ما برمیداریم تو زندگی با پایین و بالا شدنهاش، آزمون و خطاهاش، اون کائناته که به من درس میده. نفر به نفر مکمل این درس هست، یه جاهایی مربی هست، ولی استاد اصلی پروردگاره، مربی اصلی پروردگاره. من تو جایگاه مربی نمیتونم بشینم، اگر نشستم میرم سمت اخته کردن طرفم و نهایت رابطه تداوم پیدا نمیکنه یا یه رابطه بیمار و دردمند خواهم داشت. و البته اینم فرقی نمیکنه چه با دوستام، چه با بچه هام، چه با خانواده. وقتی میرم تو قالب کنترلگر، نصیحتگر، کسی که داره دست میذاره رو نقص ها و میخواد که طرف یه قسمتی از خودش رو بکنه، جدا کنه، تغییر بده، دستاورد وجودی شخص رو زیر سوال بردم. ببینید هر ویژگی یه بافتی از سلول و نورون تو وجود شخص ایجاد میکنه، حتی همون سیگاری بودن شخص. این بافت بعد به مرور دونه دونه گره گره تغییر کنه که انتقاد اون گره رو محکمتر میکنه. من بعد از نقش مربی بیرون بیام، تو همون قسمت زنانه خودم وارد بشم که شهود من بیدار بشه. وقتی این شهود بیدار بشه یه جایی بعد قسمت جنگجوی من رو بشه، طرفم رو به حرکت، به تکاپو، به جنبش واداره، ولی از درون خودش، نه اینکه پیشنهاد من باشه یا برانگیختگی من روش اثر گذاشته باشه. یه جایی من بعد وقتی این وارد معرکه خودش میشه، با نقش خودش، صفت خودش، اون قضیه رشد خودش یکی میشه، یه جایی من بعد تو قسمت مادرانه خودم فقط حمایت کنم، تغذیه کنم، ولی دخالت نداشته باشم. یه جایی مثل بانو با صبوری شاهد رشد باشم، جهت بدم، ولی مواظب باشم ارزش‌های طرف رو نابود نکنم. یه جایی باید تو قسمت دلبر خودم قرار بگیرم و بدون توجه به خطاها، لغزشها، اشتباهات، شکستهایی که طرف داشته، یک استراحت ذهنی و روحی بهش بدم با برانگیختگی جسمانی، با اون تحریک که براش دارم، دلبری که براش دارم، اغواگری که براش دارم، و به سمت پیوند آموزش میبرمش که یک استراحت جسمی، یک تخلیه هیجانی داشته باشه، بدون اینکه بخوام روز رو، رفتار رو، اتفاقات رو قضاوت کنم. فقط این حس رو بهش بدم که من بخوام با قهرمان و حامی خودم یکی باشم و خودم رو در اختیارش بذارم، که اون حس قدرت، شکارچی و پادشاهی و تسلط و حکمرانی درونش زنده بشه، بتونه این قسمت رو زندگی کنه تا حس حامیگری براش تداعی بشه. ولی این مهارت ها آموزشی نیست. این که من فلان کلاس و جلسه رو برم و یاد بگیرم که خب این کلمه یعنی تو این قسمتت رو بشه، یا این حرکت یعنی این، نه، تو باید شهودت درونت بیدار بشه از طریق سکوت، از طریق عبادت، اتصال، که بدونی کجا نیاز به برانگیختگیه. شاید یه جایی اگر تو بخوای فقط از شکل رباتگونت استفاده کنی، از آموزش های مجازی و کتابی استفاده کنی، مثلا تشخیص بدی که الان من باید برانگیختگی و تحریک رو استفاده کنم، برای طرفت حتی یه رفتار بیشرمانه به نظر بیاد. یه جایی بخوای کتابی رباتگونه مادری کنی، با پس‌زدگی پیش میاد. همه اینها فقط و فقط شهود تو رو نیاز داره. شاید یکم به نظرت سخت اومده باشه، ولی ما از بی نهایت قدرت و هوشمندی الهی برخورداریم، اومدیم تو قالب جسم و از اون بی نهایت فاصله گرفتیم، اتصالمون برقرار نیست چون عبادت رو کنار گذاشتیم. ولی همه اینها مهارت هاییه که خداوند درون ما قرار داده. صفحه 153 گوش کن. در واقع قوانین عشق به هیچ وجه قانون نیستن. اینو حواست باشه، وقتی میگه قانون نیست یعنی آموزشی نیست، کلاسی و تجربه‌ای و جزوه‌ای نیست. زیرا عشق غریزی، اندرونی و فزاینده است. جوهر اصلی آن مرموز بودنش است. و وقتی کسی سعی میکند به توصیف چیزی وصف ناپذیر مبادرت کند، جذبه و افسون آن را به میزان زیادی از بین میبرد. وقتی ما بیش از حد وارد قسمت جنگجو و مردانمون شدیم، رفتارهای مکملمون که بازخورد رفتارمون هست رو بیمارگونه معنی کردیم، در حالی که این بازخورد رفتار اشتباه ماست. صفحه 150 رو گوش کن. زنان آمریکایی فریب این باور را خوردن که رفتارهای طبیعی مرد عاقل طبیعتاً پسگرا و بیمارگونه است، حال آنکه این رفتارها در واقع چیزی بیش از کوشش‌های معمولی برای حفظ حس یک پارچگی و مردانگیشان نیست. یه نکته رو همیشه باید مد نظرمون باشه، تو هر رابطه‌ای چه با مرد چه با زنش، من اون قسمت ابزاری بازاری خودم رو وارد رابطه نکنم. من یه آدم معمولیم که با یه آدم معمولی دیگه در رابطه هستم. یه جایی وقتی ما خیلی تو نقشمون پیشرفت میکنیم که حتی میتونیم یه قسمت‌های عظیمی از زندگی رو یک تنه به عهده بگیریم، مخارج رو، تغییرات رو، نیازهای روزمره زندگی رو، حتی جشن‌ها و موقعیت‌های مختلف رو به یه شکل خیلی فوق تصور از پس مخارجش برمیه مدیریتش میکنیم و به حس خودمون، به فکر خودمون خیلی آبرومندانه ازش عبور میکنیم. اینا فقط و فقط قسمت بازاری منه. من تو زندگی خودم، زندگی معمولیم، معمولی هستم. یه مثالی کتاب زده، صفحه 151، از خانومی که رئیس یه بانکه و با یه آقای کارگر معمولی تو رابطه وارد شده. با اینکه خودش رو تو جایگاه بالایی میبینه و متوقعه که طرف خیلی اون رو ستایش کنه، خیلی از اینکه باهاش همراه شده و اجازه دوستی بهش داده، این به اصطلاح سرذوق باشه، میبینه که این شخص فاصله میگیره. وقتی با روانشناس صحبت میکنه متوجه این قسمتش میشه که اگر بخواد به ریاست خودش تو جایگاه بالای خودش و از بالا نگاه کردنش با این شخص ادامه بده، حتی ممکنه این شخص بهش خیانت بکنه و بره با همسطح‌های خودش رابطه برقرار کنه. همین اتفاقی که برای خیلی از خانمایی ما تو پستای بالا میفته و این فقط دلیلش اینه که همسرشون تو رابطه باهاشون راحت نیستن، حامی نیستن، تو جایگاه قدرتشون نیستن، جایگاهشون رو از دست دادن. حتی وقتی تو به شکل خیلی مادرانه و دلسوزانه داری زندگی رو به عهده میگیری، ساعتهای زیادی سر کاری، منتی هم نمیذاری، تمام محبتت سمت این شخصه، خب جایگاه شخص رو تصاحب کردی و این نیاز داره این قدرت رو، این ارزشمند بودن رو زندگی کنه. برای همین میره سمت کسی که سطحش پایین تر از شماست تا بتونه بالاتر از اون تو جایگاه ارزش خودش بمونه. حتی محبت بیش از حد تو، خدمت بیش از حد تو، چه با فرزندت، چه با دوستت و چه با همسرت، اجازه ارزشمند زندگی کردن رو از اون شخص میگیره. صفحه 151 این قسمت کتاب رو گوش کن، در مورد همون مثال مدیر بانک و رابطه با کارگر. ممکن بود آن خانم مدیر بانک با گذشت زمان پی ببرد که دلداده اش، یعنی همان کارگر کارخانه، در بین همکاران هم سطح وی خیلی هم احساس راحتی می کند. با این همه چون تحت فشار قرار داشت صرفا احساس ناشایستگی می کرد. در این مثال این احتمال هست که زن او را وصله ناجوری دیده و مرد این را حس کرده و همین علت آزرده خاطر شده است. این مثال ضمن این که ممکن است افراط آمیز باشد، با این حال نشان می‌دهد که چگونه زنان می‌توانند در تلاش برای تغییر مردانی که عاشقشان هستند حماقت کنند. یه جایی می‌بینی که جفتت با دیگران راحت‌تر می‌خنده، راحت‌تر صحبت می‌کنه، خودش رو راحت‌تر زندگی می‌کنه، ولی وقتی به تو میرسه سکوت داره، مقاومت داره یا حتی فرار داره. این به خاطر اینه که تو رفتی تو قسمت هدایتگر، کنترلگر و سنجشگرت، مدام یا داری نصیحت میکنی یا خیلی محترمانه قسمتی که ایشون وظیفش هست رو به عهده گرفتی و ارزشمندی رو از ایشون گرفتی، یا تو شکل بانو، یه قسمتی، یه حالتی، یه صفتی، یه شکل از زندگی به نظرت رشته، به نظرت خیلی به نفع ایشونه و یا یه صفتی در ایشون خیلی زننده است، برای همین مشغول پاکسازی و تبدیل تو این شخصیت هستی. خب این شخص نمیتونه با شمایی که ارزش واقعی براش قائل نیستی و همون شکلی که هست رو نمیپذیریش راحت باشه، ولی تو مهمونی بیرون یه گفتگوی ساده طرف هیچ تاریخچه ذهنی ازش نداره و لحظه رو باهاش راحته. این راحتی لحظه رو تو هیچ رابطه‌ای، حتی فرزندمون، حتی دوستمون نگیریم. اگر گرفتیم به دوام، تعهد و وفاداری خودمونیم که داریم لطمه میزنیم. یه نکته خیلی مهم این که جهان آینه منه. هر چقدر که من توی قبیله یه ساختاری قرار گرفته باشم که همه پر عیب هستن، این پر عیب و نقص بودن اونها دلیل ناخوشی من نیست. جهان وقتی آینه منه، من دارم انعکاس رفتارم رو میبینم. من باید برگردم، عیب‌های درون خودم رو بررسی کنم، نقص‌های خودم رو، ضعف‌های خودم رو، اونا رو برطرف کنم تا تصویری که تو هستی میبینم یه تصویر کامل باشه. این تصویر تو اتفاقات و تو اشخاص اطرافم به چشمم میاد. پس اگر من نقصی رو دارم میبینم، نشون دهنده اینه که من دارم یه فرکانس معیوب رو به هستی میفرستم. نمونهش یه سری از تیپ هایی که کتاب صفحه 132 شروع کرده به بررسی کردنش، ولی قبل اینکه وارد بشه میگه این تیپ ها نتیجه ورود زن به قسمت مردانش و جنگجو شدنشه. یه موردی که زیاد دیده میشه مردان نرم خو و نازک دل که صفات زنان زیاد دارن بیشتر به طور خانمای جنگجو میخوره، به اصطلاح همون شخصیتایی که بد به ارتباط چون قسمت زنانه زن جنگجو کم رنگه، چون نیاز به انرژی زنانه دارن چفت این شخص میشن، ولی به مرور تو رابطه اسمشو میذارن آدم بیبو و خاصیت. این بیبو و خاصیتی به خاطر اینه که تو زیادی مردانه زندگی کردی. بیاییم سراغ این چند تا تیپی که کتاب معرفی کرده. اولین تیپ پسر بچه ابدی یا همون پوئر اترنیست. این یعنی چی؟ یعنی مردانی که تو قسمت پسرگونه خودشون میمونن، بالغ نمیشن، مسئولیت پذیر نمیشن، از یه جای اینا متوقف شدن، قدم بعدی رو بر نداشتن، توانایی این که با جریان لحظه همراه بشه، مدیریت رو به عهده بگیره، تصمیم بگیره، خودش رو بیان کنه، حتی دفاع کنه رو نداره. یه استعداد شاید خیالی شاید واقعی رو درون خودش روش داده درونی و منتظره که شرایط بهبود پیدا کنه. یه استقبال و یه حامی رو نیاز داره. البته همه اینا ذهنیه. احساس میکنه اونجوری که باید شناخته نشده و نیازمند کسیه که بیاد درکش کنه، حامیش بشه و منتظر مونده که در آینده یه شرایطی مطابق میلش پیش بیاد، قدرش رو بدونن، فرش قرمز براش پهن کنن که ایشون بیاد اون استعدادی که فکر میکنه داره رو ابراز کنه. معمولا این اشخاص یه کار سطحی انتخاب میکنن و از اون کارم راضی نیستن، چون منتظرن در آینده یه بستر بهتری پیش بیاد، یه ثروتی، یه حامی تو مسیرشون قرار بگیره که اونا بتونن خودشون رو شکوفا کنن. مسئولیت به عهده گرفتن رو، خطا و آزمون رو نداشته. به اصطلاح چون از خطا میترسه هیچ اقدامی رو هم شروع نمی کنه. تو ذهنش پر از دو تا چارتا هاست و ایده ها و پیشنهاد ها، حتی انتقاد های خیلی شدید به وضع کنونی جامعه، به مسئولین، اگر فلانی این کار رو میکرد، کلی پیشنهاد داره، کلی انتقاد داره، ولی هیچ کدوم به مرحله آزمایش و انجام و عمل نرسیده و منتظر وقتیه که این دقیقا یه قسمت هایش شبیه زن جنگجوه که اونم منتظر وقتی بود که حالا این دوتا تقریبا تو تقابل با هم دیگن. پسر بچه ابدی قسمت مردانش رو شروع نکرده و این ناکاملی رو با فرار از کار و مسئولیت که مشخص نشه قسمت مردانش رو بلد نیست رو پوشونی میکنه. زن جنگجو از قسمت بانوی خودش فاصله گرفته و با فرو رفتن بیشتر تو کار این ناکاملیش رو سرپوش میذاره. هر دوتاشون منتظر وقتی هن که این یعنی این که زندگیشون تو زمان حال جریان نداره. اینا منتظر زندگی واقعیشون در آیندن که اتفاق بیفته. زن جنگجو چون تمام قدرتش تو مقام و موقعیت و دستاوردهای کاره، از ازدواج فاصله میگیره یا موفق نیست، چون این دستاوردهاش تو قالب ازدواج یا بی‌ارزشه و یا به کارش نمیاد. پسر بچه ابدی از وارد شدن به قالب ازدواج فراریه، چون اون تعهد و مسئولیت مردانه و به عهده‌گیری‌ها درونش رشد نکرده. کتاب صفحه 134 پاراگراف آخر خیلی قشنگ این دوتا رو با هم مقایسه کرده که هر دو در دوره نوجوانی متوقف شدن، یکی از پیوستگی و ازدواج می ترسد و دیگری از تعهد و مرد شدن واهمه دارد. هر دو دارای حسی هستند که سوزان لیتوئین آن را حس استحقاق می نامد، یعنی اعتقاد توأم با خودشیفتگی، بدین معنا که جهان زندگی را با آنها بدهکار است و آنها سزاوار مراقبت و حمایت از طرف دیگران هستند بدون اینکه متقابلا از خود مایه بگذارند. هر دو خودخواهند و مایلن از آنها مراقبت شود، ولی هیچ کدام نمیخواهند یا اغلب حتی نمیدانند چگونه از دیگری مراقبت کنند. این دوتا نوجوان رشد نکرده میتونه دستاورد مادر جنگجو باشه که مادرانه و کنترلگر تمام نیازهای پسر رو برآورده کرده، به خصوص تو تک فرزند پسری اجازه ورود پسر رو به مرحله مردانگی نمیده، اجازه استقلال و عبور از حامی اول رو به پسر نمیده و مردانگی درون پسر تشکیل نمیشه که بخواد این مردانگی، تعهد، وفاداری و مسئولیت پذیری رو تو زندگی زن واقعی خودش وارد کنه. این قسمت رو اصلا به دست نیاورده. از اون طرف همین مادر جنگجو دختر رو تشویق کرده که وارد بازار بشه و قسمت زنانه خودش رو فعلا کنار بذاره. بر همین مانع تولد قسمت زنانه تو دخترش شده، همطور که مانع تولد قسمت مردانه تو پسرش میشه. هر دوی اینها این قسمت مردانه یا زنانشون رو ندارن که بخوان تو زندگی وارد کنن و ازش استفاده کنن. بر همین تو زن جنگجو تبدیل میشه به کار بیشتر، مسئولیت پذیری مردانه بیشتر، قسمت مادرانه خودش رو که زنانگی ها هست، پرورش ها هست، کنار گذاشته و داره قسمت مردانه رو به عهده میگیره، مخارج رو، مدیریت ها رو، برنامه ها رو، سفر ها رو، حتی وارد خرید خونه و ماشین و این چیزا میشه. از اون طرف پسر بچه ابدی فقط مسئولیت ها رو کنار میذاره، متوقع و مغرور و حتی چون این ناکاملی درونش هست، اگر زیاد برای مسئولیت ها بهش فشار آورده بشه و حتی بخوایم که دیگه الان تایم این شده که تو حامی اول رو که مادر بعد کنار بگذاری تا بتونی خودت تو قسمت حامی زندگی کنی، ممکنه برخوردهای فیزیکی پیش بیاره، حتی دسته به زن داشته باشه، چون به شدت از وارد شدن به قسمت حامی خودش میترسه، اون رو مادر به شدت وابسته نگه داشته و حتی وقتی وارد زندگی میشه با همسر خودش، معتمدش مادره، تو تمامی مسائل مشورت رو از ایشون میگیره، خطدهی ها از سمت مادر جنگجو هستش. ما تیپ ها رو نقد نمی کنیم که بخوایم معایب رو بگیم، داریم ویژگی این تیپ رو میگیم که از هر کدوم این تیپ ها بی نهایت وجود داره، همینطور که تیپ جنگجو یا دلبر یا مادر یا بانو بی نهایت وجود داره، داریم تیپ رو شناسایی میکنیم تا برای تو ویژگی هاش رو توضیح بدیم که اگر میخوای وارد رابطه با همچین شخصی بشی، این ویژگی ها رو داره و این برخورد ها رو میطلبه. یه همچین پسر بچه‌ای که همجور تو قالب نوجوانی خودش مونده، نیازه که تیپ بانو مادر باشه که هم رشدهی باشه که این از تنها شدن و انتقاد نترسه، هم نیاز به صبوری زیاد بانو داره که یواش یواش مسئولیت ها رو به عهده‌اش بذاره، فاصله بگیره، ایراد نگیره، صبوری خطا و شکست رو داشته باشه تا این طرف بتونه پله پله بیاد تو نقش خودش قرار بگیره. مهمترین چیزی که تو رابطه با پسر بچه ابدی کمک میکنه اینه که صبوری برای شکست هاش داشته باشیم. دقیقا مثل بچه که شروع به گام برداشتن داره، مادر باید تحمل زمین خوردن هاش رو داشته باشه. ما هم باید تحمل تعداد زیاد شکست تو زندگی با یه همچین شخصی رو داشته باشیم. دومین تیپ پسر بچه ابدی بده، یعنی اون نوجوانی که تو نوجوانیش در جا زده، مهارت مردانگی رو واردش نشده اما یه سپر برداشته که ناکاملیش رو با اون پنهان کنه. گفتیم زن جنگجو ناکاملی زنانگیش رو با افراط تو کار پنهان میکنه. پسر بچه ابدی با فرار از مسئولیت ها و وارد به قالب ازدواج نشدن، یا اگه وارد شد باز مسئولیت پذیر نیست، همچنان سمت حامی اوله. پسر بچه ابدی بعد جامعه ستیز شده، یعنی شروع میکنه برای روپوشونی برای روی ناکاملیش نقد کنه. مهارت زیادی تو صحبت کردن و نقادی داره، به اصطلاحی زبون باز تو خالیه. گفتیم این پسر بچه ها ذهنشون پر از دو دو تا چهار تا ایده هاست. وقتی مشغول کار نیست ذهنش فقط ساخته. پسر بچه ابدی بعدم همینجوره، یه مهارت زیادی تو زبان بازی داره و پر انرژی تو صحبت کردن، گرم گرفتن. برای همین خیلی از بانوهای جنگجو به تله این افراد میفتن. چرا تله؟ چون پسر بچه ابدی رو میشد گام به گام با شکل و قالب مادر و بانو به سمت مردانگی و تعهد و اجرا برد، اما پسر بچه ابدی کاملا مقاوم و ستیزجوه. چون مهارت زیادی داره تو خیال پردازی ها و بیان یه لحظه خیالی، ممکنه زن جنگجویی که نیاز به یه استراحت داره، یه لحظه خوش داره، جذب این افراد بشه. صفحه 136 کتاب خیلی کامل این تیپ رو توضیح داده. چنین مردی چیزی بیش از صرفاً آدمی نابالغ و کم تجربه است. او شخصی متقلب و موذی است. ببینید پسر بچه ابدی کم تجربه بود، میشد با مسئولیت بهش دادن و تشویقش کردن و پذیرفتنش وارد جریان مردانگیش کرد، ولی این شخص رو نه. او شخصی متقلب و موذی است که خود را از نیازها و احساسات دیگران مبری می‌داند. با این همه او در دید بسیاری از زنان دلانگیز، پرجذبه، زبان‌آور، پر انرژی، هیجان انگیز، فریبنده و سرگرم کننده است. زنی که شیفته اوست برای فراهم کردن مسرت خاطر وی در زندگیش بازیچه دستش می شود. هرچند جامعه ستیز از لحاظ مردانگی فعال است، ولی قادر است تمایلاتش را از صمیمیت حقیقی تفکیک کند. ببینید حد و مرز خودش رو میدونه. اصلا وارد قالب تعهد و وابستگی نمیشه، ولی زنان عاشق او هستند، ولی او آنها را به کرات مایوس میکند و از ابراز پشیمانی به جا و به موقع عاجز است. زنان جنگجویی که در تمنای حظ نفس فوری و تشنه هیجان و چیرگی بر مردان هستند، غالبا جلب این اشخاص آشفته حال می شوند. رجزخوانی و بیپروایی و سوابق هیجان انگیز مردان جامعه ستیز غالبا باعث می شود آنها قهرمان به نظر برسند. آنها تقریبا برای همه زنان خطرناکند و برخلاف آنچه نشان می دهند به هیچ وجه از سلک قهرمانان نیستند. گاهن این پسر بچه ابدی بعد ستیزه هایی داشته، مبارزه هایی داشته، اعتراضاتی داشته که اونا رو به عنوان رزومه خودش اعلام میکنه. یعنی میخواد یه شکلی قهرمانگونه از خودش معرفی کنه که چون لفاظی هم بلده تا یه جاهایی موفقه، ولی وقتی قراره وارد عمل بشه کاملا شخص که باهاش وارد رابطه میشه سرخورده میشه. بازم میگم ما قصدمون بیان عیب ها نیست. ما میخوایم طرفی که داریم باش وارد رابطه میشیم یا در رابطه هستیم رو تماشا کنیم که چه ویژگی هایی داره، که اولا شوکه نشیم، دل سرد نشیم، دوم که برگردیم ببینیم چه توانایی هایی نیازه تا بشه با این شخص ادامه داد. تیپ بعدی که بررسی میکنیم ابرمرده. بین همون تیپی که اسمشو به سبته ابدی گذاشتیم یا بی بخار یا همون به سبته ابدی بد یا جامعه ستیز، یه ابرمرد وجود داره. مرد کاملی که از قسمت تعهد و وارد شدن به زندگی عبور کرده، این قسمت رو کنار گذاشته و اومده تو مرحله بازنشستگی. این شکل از آقایون خصوصیات لازم مردانگی رو تو وجود خودشون دارن، اما گفتیم که شکلی که ما از خودمون به بیرون ارائه میدیم باعث بازخورد مکملمون میشه. این آقایون وقتی میبینن که بیش از حد زن تو شکل و قالب جنگجوی خودش قرار گرفته، اون حوصله تسوس رو ندارن که بخوان بیان مبارزه کنن و بجنگن برای اینکه کودک درون زن جنگجو رو بیرون بکشن و وارد زندگی بشن. برای همین این قسمت رو کنار گذاشتن و رفتن سراغ نویسندگی، عکاسی، آهنگسازی، یه ورزش خاص، هنر خاص، سینما. مایل به همراهی نیستن چون چهره قالب زن جامعه رو همراه نمی‌بینن و اون زحمت بیرون کشیدن همراه از اون قالب رو هم نمی‌خوان به خودشون بدن. به اصطلاح زوجیت رو کنار گذاشتن و یه مهارت عظیم نیازه که آرامش، وفاداری، مهارت زنانگی تو شخص مقابلشون باشه که باور رو و اعتماد رو تو این شخص زنده کنه. گفتیم بازخورد شکل و قالبی که ما به هستی ارائه می کنیم این قالب ها رو مقابل ما گذاشته. صفحه 137 کتاب این قسمت رو گوش کن. و آن عده از مردان بالغ و از لحاظ سنی مناسب هم که در اطراف پراکنده اند به طرز مأیوس کننده تحت تأثیر موج فمینیسمی قرار گرفتند، یعنی لوس و نونور، تهاجمی و خشمگین و از خود راضی شدند و با زنان در کشمکشند. بسیاری از مردان واقعی در جریان جنبش فمینیستی نه تنها اتکا به نفس خود را از دست ندادند، بلکه حس می کنند برای حفظ زندگیشان باید با زنان بستیزند. آنها با حالتی تدافعی مقابل به مثل و غالباً به طرز متکبرانه با زن برخورد می کنند. مثل اینکه در واقع می گویند در این دور و بر آن کسی که مرد است منم. من از تو به مراتب مردترم. اگر فکر می کنی مردتری ثابت کن. او غالباً مایل است به طور موقت با زن همخوابگی کند و سپس او را کنار بگذارد. از این قسمت وارد بحث رابطه میشیم و اینکه وقتی تو این تیپ ها رو شناختی بعد یه تصمیمی درباره رابطت بگیری. اگر مثل خیلی از زنای جنگجو از تعدد رابطه و یا خلأ عاطفی خسته شدی و میخوای وارد یه رابطه پایدار بشی، بعد این تغییرات رو درون خودت ایجاد کنی و این نگاه رو داشته باشی. درباره پیوند و سکس توضیح دادیم. الان بهش یه بازگشت داریم. اگر تو میخوای وارد رابطه با دوام بشی با توجه به تیپایی که به وجود اومده و نگاهی که فمینیسم به مرد نسبت به زن داده، باید برگرد خودت رو مرور کنی. البته که رابطه برای زن هر حرکتش معنای عاطفی داره و اگر بخواد فقط به شکل تحریک و برانگیختگی و ارضا بسنده کنه، اون خلأ درونش ایجاد میشه. بعد بپذیر که برای مرد صرفاً تا وقتی که وارد تعهد و دوام نشده و حتی وقتی هم وارد تعهد میشه، بیشترین مواقع پیوند حالت سکس داره، یعنی اون تخلیه هیجان. اگر قصد تداومه، بعد ترس این که سوال کنی و نیت خودت رو ابراز کنی کنار بذاری، خیلی راحت بعد عنوان بکنی که آمیزش سطحی برای من بیمعنیه و من وجودم رو وقتی در اختیار طرفم میذارم یه حد بالایی از عشقم رو دارم ابراز میکنم، و اینکه قصدتون تداومه و ازدواجه رو حتما بیان کنید. خیلی از خانوم ها فکر میکنن که وقتی کسی باشون رابطه تا مرز سکس داره این یعنی ابراز عشق. کتاب مثال زده اروس رو. اروس یکی از کهن الگوهای مردان است. مردیه که خوشمشربه، خوشسفره، خوشهمنشینه، ولی اهل وارد شدن تو تعهد و پیوند و قالب ازدواج نیست. ولی وقتی همنشین میشه با زن جنگجو، کتاب اسم زن جنگجو رو اینجا به اسم همون کهن الگوی آرتمیس برده. آرتمیس همون بانوی جنگجوه که بسیار تو نقش بیرونیش خوش می درخشه، خوش بیانه، ولی قسمت زنانش ضعیفه. عنوان کرده که وقتی این دوتا با هم همنشین میشن تو رابطه قرار میگیرن، چون اروس قدرت زیادی تو بیان داره و همنشینی و ابراز خوشی لحظه، این اشتباه رو تو ذهن زن جنگجوی ما پیش میاره که عاشق شخص شده. و چون پیوند برای هر خانومی نهایت ابراز خودشه، حد اعلای عشقشه، اگه این آگاهی رو نداشته باشه که این معنی برای مرد به خصوص تو رابطه موقت نیست، اون وقت این توقع پیش میاد که تعهد رو بخواد از شخص، دوام رو بخواد و ازدواج رو بخواد، و این وقتی پیش نمیاد باعث شکست و سرخوردگی میشه. کتاب تیپ‌های زن رو و تیپ‌های مرد رو بررسی کرد. نتایجی که از ارتباط این دو تا تیپ برقرار میشه رو بررسی کرد. دو تا موزل که ممکنه برای خانم‌ها پیش بیاد رو داره عنوان میکنه. یکی این که چون پیوند برای تو فقط رفع نیاز لحظه نیست، فقط تخلیه هیجان نیست و حد اعلای ابراز خودته، و اگر بخواد به شکل موقت ادامه داشته باشه خلأ رو درون تو ایجاد میکنه و نیاز هست که برگردی به تعهد و دوام، ازت میخواد که اولین قضیه، اولین مشکل رو درون خودت حلش کنی، با خودت به این نتیجه برسی که اگر نیاز به تعهد و دوام داری و به جایی رسیدی که دیگه رابطه کوتاه مدت برات سرخوردگی و خلأ ایجاد کرده، خیلی روک بپرس که آقا نیتتون چیه، و وارد مرحله‌ای بشی، وارد صحبت‌هایی بشی که دوام و تعهد رو برات بیاره. اروس رو برای این برات مثال زده که اینکه تو خودت رو تقدیم کنی، هرچند که طرفت با شور و هیجان با همراه بشه، دلیل تعهد و دوامش نیست. زن آگاه امروز تو حدی قرار گرفته از سطح آگاهی و تجربه که فرق مهرورزی رو، رفتاری که مشخص درونش عشق و مهره، با رفتاری که نشون میده فقط طرف تحریک شده، به اصطلاح برانگیخته شده رو میشناسه. پس وقتش رو صرف ارتباطی که فقط لحظات شورانگیز داره، اگر مایل به تعهد تو زندگی و دوام تو این رابطه هست، وقتش رو صرف این قضیه با امید بستن به لحظه های پرهیجان و شورانگیز نکنه. صفحه 140 رو گوش کن. اکثر مردان تا هنگامی که زمان به میزان کافی سپری نشود قادر نخواهند شد غرضشان را از ارتباط با زن بیان کنند، ولی زن عاقل تا آن هنگام که عشق قدری بر آمیزش سبقت نگیرد و قصد مرد در ارتباط با وی پا بر جا نشود و احساس راحتی نکند صبر می کند. این منظورش توی ارتباط نیست، یعنی به تعداد نفراتی که باشون آشنا هستی باید توجه کنی که عشق برای شخص مقدمه یا آمیزش و رفع نیاز لحظه‌ای. و این به خصوص تو مردانی که تو کهن الگوی اروس هستن تشخیصش سخته، که چون خوشبیان هستن و شور و هیجان لحظه‌ای میتونن به ارتباط بدن، ممکنه این اشتباه رو در تو ایجاد کنه که عاشقت شده و قراره که به تعهد و ازدواج برسه، ولی باید صراحتن این رو بپرسی. یه قضیه دیگه که تو بانوی جنگجو آفت شده، تکل‌های دوستانه همین کهن الگوهای آرتمیس یا همین بانوهای جنگجو هستن که معمولا متشکل از مطلقه هاست، مجردهای سن بالا یا کسایی که تو قالب ازدواج هستن ولی از مکملشون ناراضیان، یا همون جنگجوهایی که وارد روابط متعدد شدن و الان دچار خلأ شدن. این جمع دچار همون خلأه، چه اونی که تو قالب ازدواجه، چه اونی که هنوز مجرد مونده و منتظره، چه اونی که امتحان کرده، تجربه کرده و به پاسخگوی نیاز کاملش نیست. این ناکاملی هست درونشون، ولی این جمع دارن با مرد ستیزی، مسخره کردن مردها، این که پررنگ کردن که مردها بی بو و خاصیتن، بی ارزن، مرد خوب اصلا گیر نمیاد، به شکل با استفاده از جوک و مسخره کردن دارن اون خشم درونیشون رو تخلیه میکنن. تو شهوت ها مثال زدیم که یه جایی ناکاملی تو به شکل شهوت بیرون ریخته میشه و من وقتی وارد جمع میشم که تفریحات مردگونه داره، صحبت‌های حتی سکسی، کلمات سخیف و مسخره کردن جنس مکمل رو داره، دارم یه سرپوشی میذارم رو ناکاملی تو رابطم، اعلام نفرت ها، بی نیازی ها و خاطراتی که مسخرش می کنن. با اینکه درده، ولی اون سرخوردگی هایی که پیش اومده، ممکنه خیانت پیش اومده باشه، برخوردار نشدن از اون عشق و عاطفه‌ای که نیاز داشتن پیش اومده باشه، یه جای کاملا خودشون رو در اختیار گذاشته باشن، ولی به علتهایی که همون اول صحبتمون بررسیش کردیم سرخورده شده باشن. همه اینها رو با اینکه خشمه، ولی دارن به شکل قهقهه، به شکل جوک بروزش میدن و یه گارد دفاعی گرفتن و به محض اینکه یکی از این جمع بخواد وارد قالب رابطه بشه، شروع میکنن به تمسخر، شروع میکنن به عیب جویی، که این تمسخر و عیب جویی یه گاردی تو این شخص که میخواد وارد این تجربه بشه میسازه. دقیقا این مثال اول کتاب داشتیم، وقتی هیپولیتا اومد وارد رابطه با تسوس شد، خواهرانش اومدن پیشنهاد خودکشی به خودش رو دادن یا کشتن تسوس رو، یعنی اینکه مبادا وارد قسمت زنانه خودت بشی. خودکشی یعنی قسمت زنانه خودت رو بکش، تو قسمت مردانه خودت بمون که تسوس نتونه تو رو فرد کنه. و یا اینکه مثل همون اول خدشه‌دار کردن، سرکوب زدن، انتقاد کردن، عیب‌جویی کردن، یه چهره ایدئال مرد رو ارائه میدی، مدام یه شخص معمولی رو با این چهره ایدئال مقایسه میکنی، این دقیقا اخته کردن و یا همون کشتن تسوس هاست. ترجیح میدم این قسمت رو بیشترش از روی کتاب بخونم، چون این مطالب کتاب دستاورد تاریخ زنه توی قاره‌ای که ما اون رو به عنوان کشورهای پیشرفته میشناسیم و الگوی ما شده و ما داریم دقیقاً بدون نقد و بررسی جا پای اونها میذاریم، تجربه ای رو که تجربه کردن تجربه میکنیم و داریم جای غلط پا میذاریم. این جمعی که داره اشاره میکنه و ازش عبور کرده کاملاً داره تو جامعه ما به وفور دیده میشه، جمعی که مرد ستیز شده و معتقده که اصلا مرد قابل تحمل حتی وجود نداره، مردان اکثرا ناشایستن و بیوفا. و اون وقت این جمع وقتی یکی از اعضاش میخواد به سمت قالب ازدواج وارد بشه مانع میشه. صفحه 142 گوش کن. این ماه دوشیزگان آرتمیس، منظور همین بانوهایی که وارد قالب جنجوی خودشون شدن، مسلح به شمشیرهای سکایی به سوی هر مرد ارزشمندی تیر می افکنن و مثل کمانکش با مهارتی عیب و ایراد او را پیدا می کنن. هر مرد ارزشمند، ما جلسه قبل توضیح دادیم مردان ارزشمند تو زندگی ما دقیقا همون معمولیایی هستن که شکل زندگی واقعی رو بلدن، ولی ما نگاهمون به یه ایده خیالیه. آنها بدین علت این کار را می کنن که می ترسن دوست همرزم خود را از دست بدهند. علاوه بر این پیوند دوستشان با یک مرد شدیداً با تنهایی و انزوای مزمن آنها مغایر است. خیلی وقتا ما یه بدجنسی درونی داریم با بولد کردن ناکاملی ها و تمسخر کسی که میخواد به سمت کمال خودش بره، یه نقطه آسایش برای خودمون قرار میدیم که بقیه هم تو سطح خودمون قرار بدیم، نگه داریم که فقط ما شکست خورده نباشیم. این خواهران ممکن است عیناً به همون طریقی که ماه‌دوشیزگان جنگجو هیپولیتا را به خاطر پیوندش با تسوس نبخشیدن در کار دوست ستیزجوی خود کارشکنی کنن و حتی لطمه عظیمی به رابطه او وارد آورند. درست همان گونه که عاقبت هیپولیتا را کشتن و یکی از آنها در حالی که قلب هیپولیتا را با تیر هدف قرار داده بود فریاد کشید ای روسپی بیوفا. چنین تلاش هایی که از روی دوستی ولی به منظور کارشکنی صورت می گیرد از جمله موانع متعددی هستند که سر راه تسلیم زن در برابر قهرمان خصوصیات زنانگیش قرار می گیرد. داستان های اسطوره‌ای و قصه های پریان غالبا نشان می دهند که چگونه زن جوانی پیش از این که بتواند طعم سعادت پیوند با قهرمانش را بچشد مجبور به تحمل محاکمه و عذاب علیمی می شود. خیلی از جمعای ما تمسخر مرداست، تمسخر خانمایی که تو زندگی واقعیشون سازش دارن و بولد کردن جنگیدن و داریم واقعا به همدیگه ضرر میزنیم. تمام نقطه هایی که طرف میتونه وارد مهارت خودش بشه، وارد سازش خودش بشه رو داریم کور میکنیم. جستجوی زن جنگجو برای یافتن قهرمان سفری تنها و بیاور و بیار و یاور است، زیرا دوستان و اعضای خانواده زن موفق را همچون کسی می‌بینند که با دست کم گرفتن ارزش‌هایش خود را می‌فروشد، گرچه تنها کاری که او می‌کند این است که به راستی واقعیت را مشاهده می‌کند. رویارویی با واقعیت پادزهر بلند پروازی و دلداده خیالی است. خیلی این نکته مهمه. رویارویی با واقعیت پادزهر بلند پروازی و دلداده خیالی است، زیرا در مفهومی بسیار حقیقی آنها یکسان هستند. بزرگنمایی زیاد خودستایی است و دلداده خیالی ناشی از ستایش افراطی یک مرد است. اصولا وقتی شخص دیدی واقعی تر نسبت به خود پیدا می کند می تواند نظر واقعی تری نسبت به مردان داشته باشد. بدین ترتیب رابطه حقیقی و عشق میان مرد و زن با تمام رنج و شادی، زیبایی ها و معایبش آغاز می گردد. چند تا نکته رو کتاب تو قسمت برای عشق فرصت را غنیمت بشمرید گوشزد کرده. قبلا توضیحش دادیم، الان تکرارش میکنیم. این که دست از اون ایده خیالی، دلداده خیالی بردار و پیشامدهای احتمالی رو بررسی کن. میگه زنی که واقعا تو سطح آگاهی درستی قرار گرفته باشه به دنبال مرد نمیره، بلکه با خیال آسوده به آنهایی که دنبال او هستن پاسخ مساعد میده. البته که باید وارد قسمت جنجوی خودت بشی، قدم بیرون از خانه بگذاری، ولی تو کارزار و مبارزه نمونی. تو باید تو قسمت جذابیت، سازش، سکوت و عبادت خودت بمونی. یه مثال قشنگی کتاب میزنه درباره کسایی که خیلی ایدئال پردازن و کسایی که خیر دست از ایدئال برمی‌دارن و اون معمولی که ضروریشون هست رو بررسی میکنن. مثالش اینه: مطمئنن صید یک ماهی کوچک و انداختن آن در خشکی به مراتب بهتر از آن است که ماهی عظیمی را به دام انداخت و خود به درون آب فرو افتاد. اون ماهی کوچک منظورشون شخص معمولیه که به تو ابراز علاقه کرده و قصد همراهی با تو داره. ولی وقتی تو یه فراسوی خیلی دور رو منظر رسیدن خودت قرار می، یه ایدئال خیلی دور از واقعیت رو شروع کن تو ذهنت پرورش بدی و لذت میبری از خیال بافیای خودت، به جای اینکه وارد یه زندگی معمولی بشی غرق بافته های ذهنی خودت میشی. دقیقا مثل کسی که دنبال یه ماهی بزرگ میفته تو دریای توهماتش. اصطلاح مرد خوب که همون مرد معمولی جلو چشمته رو فدای موقعیت شغلیت میکنی. دونید اتفاقی که افتاده الان برای آرتمیس یا همون زن جنگجو چیه؟ این که اون دستاوردهای زیادی داشته، چیزایی که بعد ازش عبور کنه و کنار بذاره تا وارد قلمرو سابق زنانگیش بشه خیلی بیشتر از بانوی سنتی گذشته است. برای همین این گام برداشتن براش سخته. این قسمت کتاب رو براتون میخونم: به خاطر عشق پشت پا به دستاوردها زدن در این روزها به مراتب خطرناکتر است، زیرا زن امروزی مدت هاست که دیگر معصوم و ساده لوح، قابل اعتماد یا ناآزموده نیست، ولی برای اینکه عمیقاً عشق بورزد باید مشتاق و قادر باشد که واجد همه این صفات گردد. کدوم صفات؟ وقتی تو وارد بازار کار شدی، معصومیت، ساده لوحی و قابل اعتماد بودن یا کم تجربه بودن تو بازی معاشقه رو کنار گذاشتی، ازش عبور کردی. الان زیرکی، ماهری، مبارزی، ذکاوت داری، اون وقت ولی برای اینکه وارد قالب ازدواج بشی و دوام داشته باشه این رابطه با کس که حیاتش به قدرتشه، به حامی بودنشه، به شکارچی بودنشه، به تسخیرگریشه، باید برگردی معصومیت، کمی ساده لوحی، قابل اعتماد بودن و یه کمی بی تجربه بودن و بی خبر بودن رو چاشنی خودت کنی. بحث امروز رو تا صفحه 154 مادری کنید ولی خفه نکنید متوقف میکنیم. نیازه که مرور بشه این جلسه. این جلسه نویسنده ذره‌بینش رو از روی زن برداشت، گذاشت روی تیپ‌های مختلف مرد و در این اینکه بدون عیب‌جویی صفات رو معرفی کرد، خواست که تو برگردی درون خودت جنبه های مختلف خودت رو برای همراهی بسنجی که کدوم ویژگی ها درون تو هست که بتونی با کدوم تیپ سازگاری داشته باشی. ازت خواست که از خیال پردازی دست برداری، دنبال یه شاه ماهی نباشی، همین ماهی کوچولو چون در مدار توه، همون رو شروع کنی باهاش همراه بشی، مورد سنجشش قرار بدی و به خودت وعده ندی. اگر رابطه پرشور موقتی داری بیان کنی خودت رو که قصد تداوم، قصد ورود به قالب ازدواجه و مواظب باشی که خودت تو این تله نیفتی که من این شخص رو تو قالب ازدواج تغییرش میدم. قصد تغییر یعنی کنترل شخص و اخته کردن شخص. چند تا نکته رو برات گفت که وارد کدوم عمل رو میشی، طرفت رو اخته میکنی یا میکشی. مطالب مهمی رو این جلسه با هم مرور کردیم، انشالله که بتونی فرصت کافی بذاری مرورش کنی و بدون این که تبدیل به ربات بشی وارد زندگیش کنی. اگر مجرد هستی نگاهت رو بیاری تغییر بدی، این مطالب رو چاشنیش کنی. اگر متأهل هستی از انتظار برای تغییر جفت دست برداری و با اون چه که هست خوشبختی و لذت رو وارد زندگی کنی. میطلبم برای تمام زنهای سیارم عشق رو، آرامش رو، جسارت رو، پذیرش لحظه رو، خرد لحظه رو و اتصال با جریان حی زنده، هوا و زنانگی خودشون. نور باشید.